دو اینا که نیست، یعنی جنایت نیست. من که بالاخره ناخواسته اتفاق افتاد. خب عزیز ما زیاد داریم.
بله.
ما برای پیوند خانواده با نظام اجتماعی درست همون مسیری می‌ریم که 200 سال پیش می‌رفتیم. خب غلطه دیگه. بنابراین این اتفاقات میفته.
خب همون مدرنیته اصلا تعریف خانواده رو هم دستخوش تغییر کرده، یعنی اون استقلال طلبی که الان تک تک اعضای خانواده دارن، از مادر خانواده، پدر خانواده، فرزند و همه اون سایه‌ای که انداخته روی دیگه نمیشه.
اونا اصلا مهم نیست. اونا ببینین خانواده یک ذاتی داره، زن یک ذاتی داره، مرد یک ذاتی داره، گاهی تبلورش تفاوت داره. مثلا مادری در همه دنیا مادریه در همه، شما ببینید در تمام خانم های دنیا به عنوان همسر، مرد دنیا به عنوان شوهر، بپرسید زن هایی که شوهر و بچه داره در هر پست مقامی باشه، در شرایط عادی ها حتما به بچهش و شوهرش فکر میکنه، حتما. حالا بچهش دغدغه، بچه کوچیک دبستانی باشه، دغدغه مادری در تام دنیا. و گاهی من به آقایون میگم اگه شب رفتین سلام کردین جواب سرد بودین، صبح درباره شما تحلیل منفی بوده. چرا تحلیل منفی بوده فکر کنین. حالا مردا چی؟ تمام مردا که پدرن در شد عادی اگه مشکلی نداشته باشن حتما بزنن بچه‌شون فکر نمی‌کنن. چرا؟ زن تکوینن روابط درون سیستم باشه، به همین ما در روابطمون داریم زن عمود خانواده است. مردا سیستم بیرون، به همین داریم مردا جاه طلبن. برای گندمره امام حسین کشتن. خانم ها چون کنترل روابط درون سیستمه، سایر زن ها مانعن. حالا سایر زن ها از منظر یک زن مادر شوهر، از منظر یک زن دختر سر کوچه، از منظر یک زن همکار اداریشه، نسبت به پیرامون شوهرش هیچ زن نیست هم حساس نباشه، امکان نداره. مطلب تبرور حساسیتش متفاوت.
خب از این فرنگ این رسالتیه که ما از رسانه انتظار داریم.
حالا عرضم اینه، میخوام بگم خانواده
از اینا مطرح بشه.
عرضم اینه که اون ذاتش ذاته. مطلب در کوهستان باشه، در شهر باشه، در این ما باشه، در اون ما باشه،
رسانه به نظرتون نمیتونه این ذات رو تحت تاثیر قرار بده؟
چه من خواهم
دوچار باز تعریفش بکنه؟
اصلا قرارمون هم همینه، یعنی اصلا بحث ما امروز هم به همین روی همین سیستم داره پیش میره و میچرخه که، و درستش هم اینه که اینجا ما نقش رسانه رو بتونیم تبیین بکنیم. اگر قرار هست زن در قالب بسیاری از نقش‌های متعدد که حالا بعضی‌هاش آقای دکتر اشاره کردن، از مادری، از همسری، از معلم، از یک کار من یا هر جای دیگه میخواد شغلی داشته باشه، طبیعتاً این باید یک نمود عینی و سراسری داشته باشه. برای چه کسانی؟ کسانی که از همون جنس هستن، از همون فرهنگ هستن، از همون آداب و رسوم، از همون ملیت هستن، که دیدن این مسائل به صورت یک ایده اصلی در قالب محتواهای متفاوت، ام از شعر، ام از متن، ام از تصویر، ام از فیلم، که اینها همه میتونه به نوعی گسترش این فرهنگ رو در پی داشته باشه. و وقتی این اطلاع رسانی اتفاق بیفته، طبعا گرایش به سمت مسائلی که غیر از اینها هست برای ماها یه مقدار کم رنگ‌تر میشه و بیشتر تمایل داریم که روی همه مسائل زوم بکنیم. چون مشکلات و مسائلی که توی کشور خود من هست، نمود عینیش در مثلا یک فیلم خاصی وجود داشته که من دیدم و نسبت به اون هم عرق دارم و سعی میکنم که خودم رو بیشتر با اون مانوس بکنم تا اینکه بخوام حتی اگر از یک رسانه دیگری چیزی رو ببینم و اونها خلاف اون چیزی باشه که مورد باور منه، اعتقاد منه، کمتر نسبت بهش گرایش پیدا میکنم. خیلی متشکرم از بحث خیلی خوبی که شکل گرفت. یک سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن.
سبک
سبک زندگی. شوهر من تا دیر وقت میشست پای ماهواره، چیزایی که نباید میدید از لحاظ اخلاقی، خیانت و خیلی چیزای دیگه‌ای که میتونه زندگی منو به آسیب و بدبختی بکشونه کشوند.
کل زندگی شده بود ماهواره، نه بچه‌ای، نه خونه داری، نه غذایی، نه هیچ.
خانم دکتر سیما فردوسی پور:
برای اهداف دراز مدت همین کارو میکنن، یک چیز آنی نیست. میدونی حالا شاید افراد فقط نگاه کنن به این ماهواره برمانی که آره یک سریال مثلا جذاب داره بشینیم تماشا.
متاسفانه ماهواره یه تاثیرات منفی میذاره. شوهر من هم سخت اون فیلم‌ها رو دید، حس کرد که خودش هم میتونه مثل اونا باشه.
همین روابط قاطی پاتی به هر حال روی ذهن خیلی از افراد تاثیر میذاره و خیلی اینا رو به عنوان استاندارد براشون تبدیل میشه.
الان 2 سال پام توی دادگاه کشته شده، منو ول کرده، با یه بچه رفته.
سریالی که نشون داده میشه، خب میبینن که اون خیلی سهل و آسون، حالا ممکنه که یه کسی توی زندگی مشترک باشه، زندگی ماشه به راحتی رها کنه بره سراغ شخص دیگه. خب این تو فرهنگ ما پذیرفته نیست. به تدریج اون قبهمون عمل ریخته میشه، از بین برداشته میشه و خب دیگه اختلافات تو زندگی به وجود میادش.
از من خسته شده بود، میگم من تو رو نمیخوام. یکی از بهونه جویاش این بود، میگم من از تو خسته شدم.
بعد کم کم متوجه شدم که شوهر من همه داستانای ماهواره رو جدی میگیره، باعث شد که همونو تو زندگیم پیش ببره و الانم که هی میام میرم برای طلاق و مشکلات زندگیم.
خیلی از صاحبان مکتب در علم روانشناسی ثابت کردن که انسان ها با دیدن یاد میگیرن. یعنی قرار نیست که ما حالا آموزش های خاصی برنه، نه، با دیدن، با مشاهده کردن خیلی چیزا یاد میگیرن. خب اگر این رو ما بپذیریم که اصل هست، خب خیلی دارن اصل ماهواره خیلی چیزا رو میبینن.
لایف استایل، سبک زندگی.
دوستان عزیز، شنونده برنامه اکسیر هستید با موضوع رسانه‌های بیگانه و ترویج سبک زندگی غربی. در خدمت مهمانان عزیز برنامه هستیم. جناب آقای دکتر حسن خجسته، دکترای مدیریت استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما. خانم دکتر معصومه نصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای. خب بس به جای خوبی رسید خانم دکتر. در خصوص تأثیر رسانه در باورها و اعتقادات میخوایم بیشتر با هم صحبت بکنیم و اینکه اگر قرار باشه این باورهای ما، اما از اینکه ما تا چه حد نسبت به اون باورها پایبندی داریم و نسبت به اونها علاقمند هستیم یا سعی میکنیم اونها رو حفظ بکنیم، رسانه چطور میتونه اون رو تحت شعاع خودش قرار بده؟ مثلا یک بحثی مثل مدگرایی، گرایشات من، تغییر ذائقه من، حتی مدگرایی نه فقط در پوشش، در سبک چیدمان یک منزل، لوازم خونه، حتی در سبک تغذیه، فرزند پروری و مسائلی از این دست که متاسفانه میبینیم حتی در ارتباطات زوجین بسیاری از فیلم ها و نمایش ها یا حتی پوشش هایی که وجود داره منجر شده که این ارتباطات بین زوجین یه مقدار دستخوش تغییراتی بشه که با ذائقه ایرانی اسلامی ما جور در نمیاد.
ببینید، بحث تصاحب باور که اصلا دعوای اصلی امروزه بین رسانه ها همین تفکر و باور رو تصاحب کردنه و خب براش برنامه ریزی میکنن برای اینکه برسن به اون هدفی که میخوان. اما واقعیتی که یعنی الان مخاطبی که داره صدای ما رو میشنوه میگه که خب چجور میشه که من این اتفاق برام میفته؟ چجور میشه که مثلا اگر تا دیروز پوشیدن شلوار پاره مثلا برای ما امر خوبی محسوب نمیشده، نشون دهنده فقر بوده یا سری میرفتیم رفو میکردیم و امروز شده یک نشانه در واقع حتی مثلا روشن فکری و مدرن فکر کردن؟ چه اتفاقی میفته که این جا به جایی ارزشی اتفاق میفته؟
بله، و تو رسانه هم چقدر این تبلیغ میشه، حتی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و جاهای دیگه.
اصلا مدل های حالا مد رو شما اشاره کردیم، من میخوام بگم که یه مقدار فراتر از اون، حتی باز تعریفایی که از نقش افراد در جامعه داره اتفاق میفته. یعنی مادر ما حالا قرار نیست ما وقتی از مادر امروز حرف میزنیم لزومن یک مادری که مثلا 50 سال پیش بوده، اما از به لحاظ تفکراتی که مادر در گذشته چگونه خودش رو در مقام مادری تعریف میکرده، با چه درجه از ایثار از خود گذشتگی و غیره، امروز مادر ما چگونه داره فکر میکنه، امروز همسر چگونه فکر میکنه و در گذشته این چجور بوده. اما اینکه به چه صورتی اتفاق میفته، ببینید یه سری روش‌های رسانه‌ای هستن که باعث میشن که ما یک باوریمون دچار دستخوش در واقع تغییر بشه و بیاد و درونی بشه و تبدیل به رفتار ما بشه و اتفاقا یه روزی ازش خیلی هم دفاع بکنیم، یعنی چیزی که تا دیروز خودمون ممکن بوده که قوی بدونیم امروز جانانه ازش دفاع میکنیم که نه این اون چیز درسته نمیشه
دیگه در واقع.
ببینید خب برمیگرده به اینکه خب ما روشی داریم مثل روش مثلا عقاید اکثریت. خب این یه روشیه که رسانه ها خیلی ازش استفاده میکنن. شما به عنوان یه مخاطب به این نتیجه میرسین که همه مردم دارن این کار رو میکنن، در حالی که همه مردم اون کار رو ممکنه که اساسا نکنن. اما این واژه این که همه اینجوریان، همه این کار رو میکنن، مگه چه اشکالی داره چون همه دارن انجام میدن،
شاید به عنوان یه توجیه مطرح میشه.
نه اصلا بحث اینجاست که رسانه به شما این را القا میکنه که همه دارن این کار رو میکنن.
بله.
و این مدل مدلیه که
اشکالی هم نداره
و اشکالی هم نداره به خاطر اینکه همه دارن انجام میدن. خب بله. این یه روشه. بحث تکرار هست به عنوان یک روش رسانه‌ای. واقعا در حوزه تکرار وقتی شما یک امر قبیحی مثل مثلا خیانت‌های در واقع زن و شوهر رو باش مواجه هستین، در حوزه تکرار هست. بار اول که شما یه محتوا رو میبینین میگین که ای وای این چی بود، بار دوم، بله. بار سوم، بار دهم، دیگه
از بین میره،
دیگه از بین میره و بعد اصلا یه جایی شما حتی از قهرمان‌های من این رو دیدم به عینه که از قهرمان منفی یک داستان سریال یا سینما دفاع هم میکنیم و دوست داریم که اون اتفاقا به مقصود منفیش هم بره و برسه. خب این مال اون تکراریه که ما میکنیم. خب به هر حال رسانه میدونه که شما با اون ماجرا همزادپنداری میکنی، یعنی یه جایی خودت رو ممکنه جای فرد هم قرار بده. اینجا اونجاییه که ما اتفاقی بحث کلیشه سازی رو داریم. واقعا کلیشه ها رو رسانه تغییر میده. من این رو یک پژوهشی بود دانشگاه تهران همین اواخر انجام داده بود، حالا برمیگشت به در واقع رسانه‌های داخلی خودمون، حالا رسانه خارجی هم نه، که کلیشه حجاب در محصولات در واقع سینمایی و سریال های داخل ایران به چه شکل هست.
بله.
و کلیشه‌ای که ما داریم میسازیم مثلا از زن چادری در فیلم هامون همیشه مثلا کلفت یه خونه که داره میره بیرون از مثلا محل کارش چادرش رو برمیداره میره، شما هیچ وقت میخوام بگم که این کلیشه سازی، تکرار، همرنگی در واقع و تبعیت از جمال جز روشاییه که ما خیلی تحت تاثیرش قرار میگیریم به لحاظ رسانه. برای همه ما هم اتفاق افتاده. بله. یعنی شما اگه به پدر و مادری به بچه‌شون بگن که این مدل مو مثلا چی هست، میگن بیا دوستای من نگاه کن همه اینجوریان. خب اون همه دقیقا تک به تک تحت تاثیر این روش‌های رسانه‌ای قرار گرفتن و خب رسانه کارش این هست، یعنی رسانه باید شما رو مقهور بکنه تا اون کاری رو که
مجاب
میخوای
کنه.
بله.
که این قپی نداره و اگر شما این کار رو انجام میدید، مخصوصا در رسانه‌های بصری که حتی ما در تبلیغات تلویزیونی در اون چیزهایی که به صورت صوتی هم پخش میشه شاید شاهدش هستیم. خیلی متشکرم آیه دکتر. در خصوص آسیب هایی که ممکنه این رسانه ها، حالا البته همه این رسانه ها بود مثبت هم دارند که قطعا میشه از اونها به درستی و در جای درست ازش استفاده کرد، اگر مدیریت نادرست یا در استفاده از اونها باشه متاسفانه این اتفاقات میفته، آسیب های جبران ناپذیری که شاید اخلاق رو و مخصوصا حالا مسائل معنوی رو تحت شعاع خودش قرار میده چیا هستند؟ یعنی اون آسیب ها چگونه خودش رو نشون میده در خانواده؟
ببینید یک دیدگاهی در همه دنیا درباره رسانه ها، یک دیدگاهی در دنیا در همه رسانه ها، شاید هم تو ایران هم خیلی شنیده باشه، دیدگاه بازار یا مشتری مداری. رویکرد مقابلش هم هست، البته رویکرد دیگه هم هست، منتها دیدگاه بازار تعبیر دیگه‌اش مشتری مداریه.
بله.
این مبناش کسب رضایت حداکثریه. به همین دلیل این دیدگاه گاهی مثلا رسانه‌هایی که اصطلاحا بهش رسانه‌های زرد میگیم، رسانه‌هایی که مبتنی بر این دیدگاه همینطوری رفتن تو یک جایی، از یک جایی ممکنه توقف به خاطر قانون باشه یا مجازات باشه یا چی باشه. در همه دنیا های فکر نکنین که این مربوط
بله،
به
بله معمولا همینطوره.
خب یواشاش چون این حجمش زیاد میشه، خیلی چیزا در این رسانه‌ها عادی میشه، ممکنه در زندگی واقعی و حقیقی نباشه ولی در این رسانه‌ها بعد بعد این رسانه چیز عادی شد، به تدریج عده تقلید میکنن، چون عادی شده در بله. رسانه تقلید میکنن و اون الگوی راجرز هم اگر مثلا بله. در نظر داشته باشیم که اول گروهی میپذیرن نوآور و و و و بعد به تدریج مثلا ممکن توسعه پیدا کنه. به همین دلیل درباره رسانه ها میگن که رسانه همه وجودش مسئولیت اجتماعیه. مثلا سازمان های صنعتی مسئولیت اجتماعی هم داره. فرض کنید یک شرکت نوشابه سازی، مسئولیت اجتماعیش اینه که محیط رو آلوده نکن، از اطراف مثلا نیروی کار بگیره فرض کنید اگه در منطقه روستایی باشه. اما سازمان رسانی اینطور نیست، سازمان رسانی هر کاری که مسئولیت اجتماعی داره،
مثلا رسالتش اجتماعیه
و بعد تأثیراتش تأثیرات بنیادی و ریشه‌ایه. بعد تو رسانه حالا بخش خبری که مثلا خیلی معروفه، ما چند لایه داریم دیگه. لایه اول گیت‌کیپرها و دروازه‌بان‌ها هستن که مشغول فعالیتن. این چگونه کار کنه، چی کار کنه خیلی مهمه، یعنی اون مثلا گزارشگر که تو میدان خیلی مهمه، به طور مثال میگم، یا کسی که متن رو می‌نویسه در رسانه ها مثلا رادیو تلویزیون هم اون لایه اولش، یعنی اون لایه‌اش لایه خیلی خیلی مهمه. هر چی می‌ریم بالاتر اهمیت چون در سیاست گذاری میشه، ولی پایین که میان در عملیاته. مثلا این استادیوم هر کار خانم بری انجام بده، هر موسیقی رو انتخاب کنه، در همون چارچوبایی که خودش ملاحظه داره روی معنا و محتوای شما اثر داره. یا حتی مثلا لحن شما، واژه‌هایی که انتخاب کنین مهمه. به همین دلیل رسانه در تغییر سبک زندگی نقش ریشه‌ای دارن. و اینو عرض کنم که یه بحث تو ارتباطات، تحت عنوان ارتباطات استراتژیک، رسانه ها تو ارتباطات استراتژیک قرار میگیره. ارتباطات استراتژیک کارکردش چیه برای دنیا؟ اینم خود اصلا واژه مال امریکاییاست که مردمی که مورد خطاب ما هستن، مردم کشورهای دیگه، حرف ما رو بپذیرن، اهداف ما رو بپذیرن، برای رسیدن به اهداف ما همکاری کنن. بنابراین این که شما ببینید در دنیا یک جریان پرقدرت رسانه‌ای در یک چارچوب ایدئولوژی هست،
بله،
در خود امریکا حدود اواخر دهه 80 یه تفسیر از قانونشون بود که باید رسانه‌ها متنوع بشن. وقت تنوع رو می‌گم در چند چیز: یک، در محتوا، یعنی محتوا برای همه گروه اجتماعی; دو، در مالکیت. بعد از 10 سال گفتم موفق نشدیم، برای که مردم عادی که نمیتونن مالک راست، باید پولدار باشی.
بله.
ثروتمندان که وقتی صاحب رادیو تلویزیون میشن، برای کسانی تولید میکنن که بتونن تبلیغات بدن، پول بدن. بنابراین اینجوری میگم، رسانه ها در دنیا در اختیار قدرتمندانه، قدرتمندان هم برای بقای خودشون در رسانه همه چی فعالیت.
بله، ازش استفاده.
و ما که نشستیم، ما متوجه نمیشیم که مثلا این مال کمپانی چند ملیتیه، یا مثلا این داره کمپانی چند ملیتی همه فیلم های سینمایی رو در این چارچوب ایدئولوژی. ما مثلا در ژاپن، در افغانستان، در فرانسه، در انگلستان و و و داریم همه در واقع جیره‌خوار اون کمپانی بزرگی هستیم، یا کمپانی بزرگی که در این چارچوب ایدئولوژی هست. اینه که باید مثلا نسبت به رسانه ها بریزن من یک فهم انتقادی پیدا کرد. وقتی میگم رسانه ها، یعنی داخلی خارجی فرق نمی‌کنه، یه فهم انتقادی تا بشه. حالا این خانم دکتر فهموندن اینجا سواد رسانی خیلی میتونه به مردم کمک کنه که یک نگاه انتقادی نسبت به رسانه پیدا کنه و بتونه خودشو در کنار در این هجوم نگه داره، حفظ کنه و بالا ببره،
تعریف بکنه اساسا با رسانه و محتواهای رسانه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. البته خب رسانه به همون اندازه که میتونه مثبت باشه، به همون اندازه هم میتونه آسیبزا باشه، و برای اینکه ما بتونیم از اون هجوم، حالا چه داخلی چه خارجی، در امان باشیم، شرطش اینه که هم مدیریت درستی داشته باشیم و همین که سواد رسانه‌ای رو در مورد استفاده از محتوای ارائه شده در خودمون تقویت بکنیم. دوستان عزیز، شنونده برنامه اکسیر از رادیو گفتگو هستید با عنوان رسانه‌ها و نقش اونها در ترویج سبک زندگی غربی. خب آقای دکتر، ممنون میشم که از مبحث مطرح شده امروز یک جنبندی رو از شما بشنویم.
حالا جنبندی رو باگذار میکنم به خود مخاطبتون شنوندگان محترمتون.
من
یه جمله
دیگه،
یه جمله دیگه. ما وارد عصر ژئومدیا شدیم به این معنا که مدیا و رسانه ارزش ژئوپلیتیکی داره.
بله همینطوره.
ژئوپلیتیک ارزشاش به این معناست که در تصمیم گیری های کشورها اثر قطعی داره. بنابراین رسانه ها رو قدرتمندان جهانی راها نخواهند کرد و جریان رسانه چه در فضای مجازی چه در فضای مجازی بیشتر شکل آنتی میدیاست دیگه فرق میکنه، ولی کمانکان قدرت دست قدرتمندان در فضای مجازی. خدا رحمت کنه هربرت شیلر، ایشون مطلبی داشت میگفت اگر اینترنت هر چی توسعه پیدا کنه قدرت قدرتمندان بیشتر میشه.
بله.
برای که پایه هاش بر این اساس.
بله بله.
در حال من با تشکر کنم از شما، از شنوندگان محترم که اگر حوصله کرده باشن تا آخر بس
انشاءالله که همینطوره.
سپاسگزارم،
متشکرم. خانم دکتر، شما هم مطالب جنبندی خودتون رو بفرمایید در خصوص راهکارها و اهمیتی که رسانه در سبک زندگی غربی داره.
ببینید در طول برنامه خب اشاره کردیم، اما یه نکته ای اینجا حالا توی عنوان برنامه هم بود، بحث بیانیه گام دوم انقلاب. ما وارد در واقع عصری شدیم و این عصر توسط مقام معظم رهبری خیلی با امیدواری در واقع ترسیم شده، که این امیدواری هم امیدواری کاملا دقیقی هست. ببینید مطرح کردن و مباحث رسانه‌ای زیادی داره بیانیه گام دوم، اما شکستن محاصره رسانه‌ای و تبلیغاتی رو ایشون ریشه‌ای ترین اقدام دونستن در بحث بیانیه گام دوم، و بعد هم بحث این که یک حرکت جهادگونه هست، محافظت از بحث و در واقع حفاظت از بحث سبک زندگی رو، و اینکه این حرکت جهادگونه به معنی دقیق کلمه بر عهده رسانه ها هست. به هر حال اون قدرت رسانه‌ای که ما ازش از ابتدای برنامه صحبت کردیم داره کار خودش رو میکنه و تو در واقع پروتکل و استراتژی خودش هست. اما این که ما چگونه قرار هستش که مواجهه پیدا بکنیم با این ماجرا، و اینکه رسانه های ما خودشون دارن چه در واقع محتوایی رو تولید میکنن که بتونه این محاصره تبلیغاتی رو از بین ببره، و چقدر واقعا جهادگونه دارن اقدام میکنن، نکته مهمی هست. و نکته بعدی این هستش که ما از این مسیر به سلامت عبور خواهیم کرد، مگر اینکه واقعا سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی مخاطبینمون رو بالا ببریم. اگر این اتفاق بیفته، نقش اون واکسیناسیون رو داره.
بله.
خطرات، تاثیرات منفی رو و این جابجایی رو یه مقداری حالا به هر حال میتونیم بگیم که کمتر میکنه. فکر میکنم که این جنبندیه که
خیلی خیلی متشکرم. بله واقعا جنبندی مناسب و خوبی بود. دوستان عزیز، ممنونیم که ما رو تا این لحظه با برنامه اکسیر با موضوع رسانه‌های بیگانه و ترویج سبک زندگی غربی همراهی کردید. در خدمت مهمانانی بودیم: آقای دکتر حسن خجسته، دکترای مدیریت استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما، خانم دکتر معصومه نصیری، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای و عضو هیئت علمی دانشگاه. من هم کارشناس موجی برنامه فرشته افکاری، تا برنامه آینده شما رو خدای یکتا میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم در هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. عرض کنم با افزایش هر یک درجه دما، مصرف برق 800 مگاوات افزایش پیدا میکنه، لذا توصیه میشه در ساعات اوج مصرف، ساعت پیک، مصرف خودتون رو 5-10% کاهش بدید تا مشکلی در برق رسانی ایجاد نشه. خب انشالله که شما هموطنان گرامی همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. تا لحظات دیگه هم برنامه بعدی ما تقدیم حضور شما خواهد شد. ما امیدواریم بتونیم با برنامه بعدی و رسیدن به اذان ظهر که به افق تهران ساعت 13:10 خواهد بود در خدمتتون باشیم. همینک ساعت 11:55 است.
تپش نمونه دل این ترانه خونه وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد دم آخر سودن یه ستاره هم نفس شد ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه تا به رویانت سپردم تو رو تا خاطره بردم شبا رو دونه بدونه شاید تاش مردم نظر این حالتو باشه قصه دنبالتو باشه اگه گاهی نگرونی دل من حالتو باشه ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه اگه بغضو بشه خندی میشه پشت پرده با دید میشه دست غم و رو کرد اگه عشقو بشه فهمی میشه تردید و سفر کرد اون رو با حادثه سر کرد وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه تا دل تران خونه دل من تران خونه چرا بی تپش بمونه دل این تران خونه وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد دم آخر سودن یه ستاره هم نفس شد ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه
حال شهرم خوب نیست من برای حفاظت از تو ماسک میزنم
بله انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی از ماسک استفاده بکنید. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز کسب و کارهایی که در شهرهای شلوغ هست و پر تردد این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان میکنه. سپاس از همراهی شما، دعوت میکنم با برنامه کاکتوس همراهی بفرمایید.
من سلام میکنم خدمت
سلام کردی.
این فکر کنم فاصله گذاری میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن. اصلا آبی
بعدم جنگل خودش در میاد، تقریبا چیز شبیه قارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میمیرم. اصلا کرونا شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفاتی که ترام میگی، چون این چند شب گفته بود که مایه سفید کننده و اینا یه جوری به بدن این مریضا برسونیم. حالا کم بود دیگه ذره وایکس بزنیم کسی نگاش.
مجله طنز شنیداری.
به نام خدا. به ایرانیان مردم مهر